کریستین یه جمله عجیب داره که میگه اگه در قبال پس گرفتن بیناییم باید اون چه که امروز دارم رو بدم هیچ وقت قبول نمی کنم. نابینایی من رو به اینجایی که امروز هستم رسونده. حالا اینکه کریستین کیه و کجا قرار داره و چی کار کرده موضوع متفاوت این قسمت مزگوه. به نام خدا. سلام. من مریم فتاح هستم و به نهمین قسمت پادکست مزگو خوش اومدین. مزگو اینجاست تا تو هر قسمت داستان پس یک مزه و یک خوراکی رو برای شما تعریف کنه. اما امروز کمی قانون رو عوض کردم تا به احترام نابیناهای عزیزی که خیلی بی صدا تو گوشه گوشه این خاک زندگی میکنن کلاه از سر بردارم. ماه پیش توسکا یکی از دوستای قدیمیم که اتفاقاً عضو گروه پادکست کومیکولوژی هم هست به من نصف شب مسیج داد که با شاهین خلیلپور از پادکست دستکست کمپین شنوا رو به مناسبت روز خط بریل راه انداختن که چند تا پادکست از 15 دی ماه تا 25 دور هم جمع بشن تا به حسب موضوع پادکستشون یک قسمت تولید کنن با محوریت نابینایی. توسکا گفت البته تو موضوع درباره قضاست، نمیدونم اصلا ربط داره به نابینایی یا نه. منم نمیدونستم که میشه موضوعی مناسب با این قضیه پیدا بکنم یا نه. اما خدا رو شکر پیدا شد و خیلی خوشحالم که کنار بقیه پادکسترها توی کمپین شنوا شرکت کردم. پادکست‌های کومیکولوژی، دستکست، هراکست، تاریخ میگه، طنز پردازی، رادیو چخ، پادکست رخ، اورسی، استوراخ، میدنایت کست، معجون، قصه ها، تاس، آهنگساز، خودکست، بایوکست و چیستکست همه بر حسب موضوعشون یک داستانی درباره نابینایی رو برای شما تعریف خواهند کرد. خب، آستیناتون رو بالا بزنین که قراره از لای 1000 تا داستان بریم سر وقت داستان آشپزی در تاریکی.
I'm Christine from Houston, Texas, and I'm a graduate student. My husband's here supporting me. He's my biggest fan. I love food, I love eating it, I love creating it. I feel like regardless of what your background is, your gender, your religion, food is something everybody has in common in this world.
کریستین از یه خانواده مهاجر ویتنامیه که توی تگزاس آمریکا به دنیا میاد. اون الان تنها آشپز نابینای دنیاست که 3-4 تا رستوران داره، چند تا کتاب آشپزی و یک کتاب داستان نوشته و یک بلاگ داره. و برای همینا میگه حاضر نیست بیناییش رو پس بگیره. که اگه همین محدودیت نبود، الان این فرصت بهش داده نشده بود و اون چه که الان هست، هیچ وقت به دست نمیومد. اون تا 20 خورده ای سالگی میتونست ببینه، اما به خاطر یک بیماری نادر اول به صورت موقت فلج میشه، ولی بعداً به کمک دارو و درمان و فیزیوتراپی توانایی صحبت و غذا خوردن و راه رفتن رو به دست میاره. ولی دکترا نمیتونن که عصبهای چشمش رو نجات بدن و در عرض چند سال بیناییش رو کم کم از دست میده. وقتی ازش میپرسن که الان دنیا رو از پشت چشمات چجوری میبینی، میگه تا حالا دیدین وقتی از حموم میایین بیرون آینه بخار گرفته حموم چه شکلیه؟ من هم الان این تصویر رو میبینم. من فقط سایه ها رو میتونم تشخیص بدم. قصه علاقه کریستین به آشپزی از زمان مرگ مادرش شروع شد. کریستین برخلاف تصور تا 20 سالگی بلد نبود حتی یه برنج دم کنه. چون تا قبل مرگ مادرش مسئولیت پخت و پز گردن مادرش بود و مادرش از ترس اینکه اون دستش رو نبره یا دستش نسوزه نمیذاش که آشپزی کنه. و تا زمانی که به خاطر سرطان ریه مادرش از دنیا رفت اون نیازی نمیدید که آشپزی رو یاد بگیره. اما بعد اون و زمان دانشجوییش تو خونه کوچیکش لابلای کتابای آشپزی ویتنامی دنبال سوپ نودلی میگشت که مزه سوپ مادرش رو بده. خودش میگه من تو آشپزی خیلی وزم خراب بود جز تخم مرغ آب‌پز و تخم مرغ نیمرو و پختن رامن آماده که یه نوع نودل ژاپنیه چیز دیگه بلد نبودم. هر چی هم میپخت و میذاشت جلوی دوستاش اونقدر بد بود که دوستاش بعد خوردن دوتا قاشق با قیافه کج و کله میگفتن که سیر شدیم، دمت گرم، دستت در نکنه. این وضعیت ولی کریستین رو از رو ننداخت تا اینکه با تمرین و تمرین و تمرین و پختن و سوزوندن و شکستن تونست به مهارت آشپزی برسه. اما هنوز یه آشپز حرفه‌ای حساب نمی‌شد و توجه کنید هنوز اینجا بیناییش رو از دست نداده، ولی خودش متوجهه که کم کم داره نابینا میشه. داشتم میگفتم تا اینکه یه روز یه بال مرغ زنجبیلی درست میکنه که دوستاش نه تنها سیر نشدن که هی خوردن و خوردن و خوردن و تنها استخونای مرغا رفت توی سطل آشغال و چیز دیگه‌ای تو بشقاباشون نموند. کریستین فهمید که دوست داره لبخند و رضایت و عشق رو سر میز غذا با عزیزاش تقسیم کنه و آشپزی شد سرگرمی شماره 1. دوستاش چشمای نیمه خمار رو لبای چرب و چیلی دوستاش رو ببینه و رضایت خاطر رو تو چشاشون حس کنه. فهمید غذا پختن برای مردم میتونه سرگرمی جالبی باشه. یاد گرفت که با پختن غذا عشقش رو بهشون هدیه کنه.
People ask me, how can you cook if you're blind? It's like any other challenge in life. You just face it head on and hope for the best. Sometimes you fail, but you learn from your mistakes, get back up, and try again. I memorized the layout of the kitchen. Since this is my home, I know where everything is. Most of my cooking is done with my other senses.
اما داستان زندگی کریستین هنوز شروع نشده. داستان زندگی کریستین دقیقاً از روزی شروع شد که بیناییش رو از دست داد. روزی که اگه همه ما جاش بودیم حتماً زمین و زمان رو به هم میدوختیم و پتو رو میکشیدیم رو سرمون و تسلیم شانس بدمون میشدیم و میگفتیم لعنت به این شانس. اما کریستین به خاطر تربیت آسیایی شرقی طورش یاد گرفته بود که هیچ وقت شکایت و عجز و لابه نکنه. بعد نابینایی از کار و زندگی و تلاش خودشو ننداخت. مهمترین اتفاق زندگیش وقتی افتاد که توی برنامه تلویزیونی مسترشف شرکت کرد. مسترشف یه برنامه مسابقه آشپزی درجه 1 که برنده هاش هر فصل 250 هزار دلار جایزه میگیرن و هزینه چاپ یک کتاب آشپزی رو مسترشف براشون به عهده میگیره. داورای مسابقه هم آدما و آشپزای درجه 1 و معروفی هستن. گوردون رمزی هم یکی از داورای این مسابقه بود. گوردون رمزی یکی از سرآشپزای معروفه که همچین زیاد هم اخلاق نداره و به بددهنی هم مشهوره. قبل مسترشف خودش یه برنامه داشت به اسم هیل کیچن که واقعا آشپزخونه رو برای زیردستاش تبدیل به جهنم میکرد که باید اعصاب فولادی داشته باشی که بتونی باهاش کار کنی. سرآشپزی که رحم حالیش نیست و دلش برای هیچ بنی بشری نمیسوزه. اونقدر ترسناکه که من از پشت تلویزیون هم نمیتونم حجم بار خشمی که با آدم منتقل میکنه رو تحمل کنم. سرآشپزی که کمی غذات بد شکل یا بد طعم باشه، غذا رو با بشقابش و مخلفاتش جلوی چشم همه میندازه توی سطل آشغال. آدمی که توی سانت صورتش چین و چروک عصبانیت جا خوش کردن. حالا یه همچین آدمی رو تصور کنید که یکی مثل کریستین جلوش ظاهر میشه که قراره براش برای اولین بار آشپزی کنه. دعا دختر نابینایی که اولین ظرف غذا رو برای اون میپخت تا پیشبند سفید مست شف رو هدیه بگیره، به این معنی که صلاحیت شرکت توی مسابقه رو داره. روز انتخاب کریستین با یه لباس سبز و عصای سفیدش که وارد اتاق تاریک مسابقه شد، چشمای گوردون رمزی و بقیه داورا از تعجب گرد شد و برای چند دقیقه نمیتونستن صحبت کنن. بعد چند دقیقه گوردون رمزی با اون ادبیات و لحن تند و تیزش پرسید: تو واقعا کوری؟ یعنی واقعا نمیبینی؟ اما وقتی دید که کریستین با اعتماد به نفس بالایی دست به کار شد و چاقو به دست گرفت و ماهی رو پوست گرفت بدون اینکه به چشماش نیاز داشته باشه و یا پیازچه ها رو به آرومی و با طمأنینه و سر حوصله و منظم خورد کرد، نرم شد و یه لبخند محو روی لب همه داورا نشست. شاید شما اسمش رو بذارید دلسوزی، ولی من اسمش رو میذارم نگاه تحسین آمیز. داورا محو مهارت کریستین توی آشپزی شدن. اون بدون اینکه ببینه داشت کارش رو با تسلط انجام میداد. کند بود اما مسلط بود. همه چیز رو مزه میکرد که گوردون رمزی به دوتا داور دیگه گفت: از جوری که همه چی رو مزه میکنه خوشم میاد. که کریستین با خنده گفت: من مجبورم چون نمیبینم.
Welcome.
Thank you.
First name is?
My name is Christine.
Christine, in the history of MasterChef, we've never had a blind contestant. Welcome.
Thank you.
Thank you, gentlemen, with you?
That's my husband. His name is John.
Right.
Great.
What are you cooking?
I'm cooking Vietnamese comfort food. It's a catfish braised in a clay pot, and I pickled vegetables to go with it and some rice.
Okay. Christine, you've got 5 minutes to complete that dish.
Thank you.
Christine?
Yes, chef?
Were you born blind?
No, chef. When I was maybe about 10 years ago, I was diagnosed with an autoimmune condition that affected my nerves, my spinal cord and my optic nerves, and so I lost my vision gradually over the past 10 years.
In your mind, you're visualizing what you put on a plate.
Yes, that's correct. You know, I felt the plate and things like that before, and a lot of it is obvious by memory.
Do you ever think that your disability somehow could be an advantage in a competition like this or just in cooking in general?
Yes, chef, please excuse my chewing. Yes, it is. Because I can't see, I won't be worrying about what other people are doing.
I love the fact that you're tasting everything.
I have to. I can't see.
داورا کریستین رو دوست داشتن چون با وجود محدودیتی که داشت خودش رو از تکاپو ننداخت و خودش رو عاجز نشون نداد. خیلی ساده و صادقانه وقتی جایی چیزی رو گم می‌کرد می‌پرسید مثلا این لیموها کجان؟ پیازچه‌ها کدوم سمتمه؟ و یا صابون کجاست؟ و داورا خیلی ساده جوابش رو می‌دادن. داورا وقتی گربه ماهی کریستین رو مزه کردن توی چشماشون اشک جمع شد که مگه داریم؟ مگه میشه؟ گوردون رمزی گفت که بعد مدت‌ها این بشقاب یکی از بهترین بشقابایی بود که جلوم گذاشتن که تست کنم. و به کریستین گفت ما نمیتونیم به خاطر شرایط توی داوری تبعیض قائل بشیم و مثل یه شرکت کننده عادی باهات رفتار میشه. و یکی دیگه از داورا بهش گفت با اینکه نمیبینی ولی من از توی چشمات شوق و خوشحالی و ذوق رو حس میکنم. و اینجوری شد که پیشبند معروف مسترشف رو برای شرکت توی مسابقه بهش هدیه دادن. و از همینجا سفر جدید کریستین توی دنیای جدیدی که داشت شروع شد.
Your eyes beam with happiness and pride and passion. And you have a lot to be proud of.
Thank you, sir.
It's an amazing, amazing accomplishment.
Thank you, sir.
Okay. Joe, yes or no?
100% yes.
Thank you, sir.
Graham, yes or no?
Everybody has a story and has things that they have to overcome. Judge solely on that dish.
Yes, Chef.
I'm a yes.
Oh, my God. Thank you, Chef.
Your personal challenge aside, for me, that's one of the most delicious dishes I've tasted in this competition so far. Do you know what I'm going to give you?
A white apron.
A white apron. Congratulations.
Thank you. I'll come and get it.
Congratulations.
Thank you so much.
I mean, really, good job.
Thank you. Thank you.
Well done.
Thank you. Touched that they all complimented me on my food and they believed in me, so I feel ecstatic. For everyone in America, you can overcome anything you want to overcome and get what you want to get, and I'm going to be the next Master Chef.
البته در طول مسابقه همسر کریستین همراهش بود و بعضی جاها میشد چشمش و کریستین همیشه میگه همسرم فن شماره یک منه و بدون صبوری و حمایتش نمیتونستم این راه رو برم. توی مسابقه خیلی وقتا شد که اشتباه کنه و یا کیفیت غذاش کم باشه. اما همه متفق القول حتی رقیباش توی مسابقه قبول داشتن که بشقاب‌های غذای کریستین از یک آدم معمولی هم پرفکت تره. کریستین بعد چند ماه شرکت توی مسابقه از بین 20 تا شرکت کننده اون سال اول شد و افتاد سر زبونا. کتابش چاپ شد، بلاگش به اسم بلایند کوک حسابی معروف شد و چند سال پیش رستورانش به اسم بلایند گودز یعنی بز نابینا رو افتتاح کرد. اسم بز رو هم به خاطر روز تولدش که طبق ستاره شناسی ویتنامی توی ماه بز هست انتخاب کرد. کریستین توی خیلی از تتاک‌های مختلف شرکت کرده. همیشه توی بی بی سی و سی ان ان اسمش سر زبون است. جایزه هلن کلر آمریکا رو به خودش اختصاص داده و الان توی چند جای دنیا داره چند رستوران دیگر رو افتتاح میکنه و داور مسابقه مستر شف ویتنامه. معلومه که همچین آدمی با همچین تاریخچه‌ای حاضر نیست که به بینایی برگرده، چون نابینایی نقطه شروع رشدش بود. توی یکی از همین تتاکاش گفته برای اینکه یه آشپز خوب بشی باید عاشق خوردن باشی، یعنی از خوردن لذت ببری، یعنی همه چی بخوری. اون میگه برای اینکه توی خوردن مهارت پیدا کنیم 4 راه وجود داره. 1 اینکه باید همه چیز رو امتحان کنید. مثلا نگید کله پاچه دوست ندارم، آلبالو پلو نمیخورم یا مثلا آبگوش بو میده. اینو من میگم چون کریستی میگه که توی داوری مسابقه ویتنام تخم مورچه و عقرب و هزار نوع حشره رو مجبور شده برای داوری تست کنه. نکته دوم این که هر چیزی رو دوباره امتحان کنید. شاید بار دوم مزهش از دفعه اول بهتر باشه. شاید ذائقه شما به اون عادت نداره و دفعه دوم مغز و اعصاب چشایی شما اون رو بهتر قبول کنه. نکته سوم این که همیشه در لحظه خوردن واقعا بخورید. از هر چیزی که تمرکز شما رو به هم میزنه دوری کنید. تلفونا و موبایلا رو بذارین زمین، تلویزیونا رو خاموش کنین و در کنار کسایی که دوست دارید از غذا لذت ببرید. و از همه مهمتر، چشماتون رو ببندین تا حسای دیگتون به کار بیفتن. شاید برای همین است که کریستین آشپز محشری شد، چون نمیدید و سر میز غذا میتونست روی ظرف غذاش تمرکز کنه و مزه ها رو کشف کنه. پرزنت غذا اون رو درگیر نمی کرد. میتونه تمرکزش رو بذاره روی سردی غذا، داغی غذا و یا گرمیش. میتونست حس غذا رو بگیره. بیشتر بفهمه که تکسچر غذا چیه. نرمه، کرانچیه، کریسپیه، نمکیه، شوره، شیرینه، ترشه. مزه ها وقتی چشمامون رو میبندیم انگار قدرتشون بیشتر میشه. از همه اینا مهمتر، اصلا این غذا حسی رو توی شما بیدار میکنه؟ خاطره ای رو به یادتون میاره؟ قبلا این غذا رو کجا امتحان کردید؟ برای خوردن غذا زمان بذارید و خیلی سر حوصله غذا بخورید تا آشپزای بهتری بشید. شاید نه تنها توی خوردن که توی هر کار دیگه توی زندگی باید یه لحظه استوب کنیم، یواشتر راه بریم، یواشتر کار کنیم، عمیق‌تر بخوابیم و آهسته‌تر ببینیم تا زندگی مزه بهتری به خودش بگیره. و نکته چهارم کریستین برای اینکه آشپز بهتری بشیم اینه که زیاد سفر بریم. سفر زیاد رفتن شما را مجبور میکنه با غذاهای ملت‌ها و فرهنگ‌های دیگه آشنا بشید و اونا رو امتحان کنید تا مزه‌های جدید رو کشف کنید. کریستین هم میگه چون نابینا بود سفر کردن براش برخلاف بقیه به معنای دیدن جاهای دیدنی شهر نبود و کاملا به خاطر شرایطش براش حوصله سربرم هست. توی خیابونا راه میره و بوها رو دنبال میکنه و بوهایی که دوست داره اون رو به رستورانایی میرسونه که دنیای جدیدی رو براش قراره باز کنه. کریستین غذا رو دوست داره چون حس میکنه نقطه اشتراک همه آدم هست. همه آدم ها برای زندگی و لذت و دور هم بودن غذا میخورن. سر میز غذا میشه از کشورها و فرهنگای مختلف بود. میشه باورهای مختلف داشت. ولی همه از یه مشترک سر میز لذت میبرن و به هم لبخند میزنن. مشترکی به اسم غذا. The winner of MasterChef. Congratulations.
Christine! I just can't believe it. I'm the master chef.
توی راستای حرف کریستین که میگه چشما رو وقت خوردن بهتره ببندیم تا طعم‌ها رو بهتر حس کنیم، به یه پدیده جالب برخورد کردم به اسم دارک داینینگ. دارک داینینگ به رستورانایی گفته میشه که توی تاریکی مطلق غذاهاشون رو سرو میکنن. ایده اولیه دارک داینینگ هم برای همزادپنداری با آدمای نابینا به وجود اومد، ولی در طول زمان شاید دلیل قوی تر از اون عادت دادن خودمون به استفاده از حسای دیگه است که دیدن مانع از استفاده بهتر از اونا میشه. همون جوری که کریستین گفت، برای اینکه غذاها رو بهتر بفهمیم شاید بهتره که چشمامون رو ببندیم تا حس چشایی، بویایی، لامسه و حتی شنواییمون توی خوردن نقش بهتری رو ایفا کنن. دارک داینینگ به رستورانای گفته میشه که از وقت ورود تا وقتی که از در بیرون میری توی تاریکی مطلق به سر میبری. موبایلا رو از مهمونا میگیرن و هر وسیله الکترونیکی از دسترس خارج میشه. دقیقا مثل یک آدم نابینا همه چیز رو درباره خوردن تجربه میکنی. اولین رستوران دارک داینینگ توی مهد رستوران‌های درجه که دنیا یعنی پاریس توی سال 1999 افتتاح شد به اسم The Taste of the Black، یعنی طعم سیاه. کم کم توی زوریخ، لندن، دوسلدورف، جاهای دیگه اروپا، آسیا و آمریکا از این رستوران‌ها افتتاح شد. اکثر کارمندا و گارسونای این سبک رستورانا افراد نابینا هستن که راحت‌تر میتونن با این شرایط کاری خودشون رو تطبیق بدن. اونا مهمونا رو از دم در به سر میزاشون راهنمایی میکنن. بهشون شرایط رو توضیح میدن، منو رو براشون میخونن و میگن که کارد و چنگال کدوم سمتشونه و چند نکته خوردن رو بهشون یاد میدن تا بتونن راحت‌تر توی تاریکی مطلق غذا بخورن. حتی بعضی از رستوران‌ها یه بازی‌های یمرا میندازن که مهمونا با استفاده از بقیه حساشون به جز بینایی غذاها و مزه‌ها رو تشخیص بدن. نتیجه‌ای که بین همه مهمونا مشترک بوده اینه که مزه غذا رو خیلی بهتر از وقتی که توی روشنایی غذا می‌خورن درک کردن. اکثر این رستوران‌ها برای راحتی مهمونا غذا رو بدون استخون و با لقمه‌ها و تیکه‌های کوچیک سرو می‌کنن. توی بشقاب این رستورانا به تکسچر و طعم غذا بیشتر توجه میشه بعضی غذاها کریسپی ان یا مثل پوره سیب زمینی نرم و پنبه ای ان. بعضی ها چند طعم همزمان توی بشقاباشون استفاده میشه، مثل کارامل نمکی، مثل ترش نمکی یا ترش و شیرین. اسم بشقابا جوری گذاشته میشه که کسی به محتویات توش پی نبره و پیش زمینه ای از غذایی که میخواد بخوره نداشته باشه. زاویه دیگه غذا خوردن توی دارک داینینگا نوع ارتباطیه که با شخصی که همراهمونه برقرار میکنیم. صدای فرد و بوی اون آدما شاید بیشتر توجه جلب کنه. طوری که غذا رو میجوه یا آب رو مینوشه میتونه جالب باشه. یا موضوعاتی که درباره اش میشه توی محیط تاریک بدون چشم توشش شدن صحبت کرد. عموماً با آدمایی میشه توی تاریکی نشست که آدم بهشون اعتماد داره. این چند روز به خاطر این کمپین لای فیلم‌ها و مستندها و کتاب‌ها درگیر نابینایی و آدمایی شدم که شاید خیلی خیلی کمتر بهشون فکر می‌کردم. اما الان یه چیزی رو درک کردم که اکثر این افراد شرایط خودشون رو پذیرفتن و می‌دونن که با بقیه فرق دارن و یاد گرفتن که خودشون رو با شرایط تطبیق بدن. تنها چیزی که لازم ندارن نگاه ترحم آمیز و دلسوزان است. اما این به این معنی نیست که ما در قبال اونا وظیفه نداشته باشیم. وظیفه ماست که شرایط محیطی و شهری رو برای افراد خاص بهتر کنیم و راه‌های رشد رو براشون فراهم کنیم و فرصت‌های شغلی بهشون بدیم. اگه کریستین تنها سرآشپز نابینای دنیا شد، به خاطر تشویقا و حمایت‌هایی بود که شد، به خاطر فرصت‌هایی بود که امثال گوردون رمزی در اختیارشون قرار دادن. من شدیداً به این حرفی که میزنم اعتقاد دارم که انسان‌ها خلق شدن که رشد کنن. محدودیت‌ها خیلی وقتا باعث رشد شدن، مثل کریستین که شاید اگه بینایی داشت به اینجایی که الان هست نمی‌رسید. محدودیتی که میاد از درون ماست و من عمیقاً اعتقاد دارم هر کاری برای هر کسی امکان داره. به این معنی نیست که سختی وجود نداره، شکست وجود نداره و ناامیدی توش نیست. اما آدم‌ها خوب بلدن خودشون رو با شرایط ادابت کنن. محدودیت فقط در ذهن ماست. اگه به این حرفا بود، هلن کلر از همه ما محدودتر بود. از بچه های کمپین شنوا خیلی ممنونم که همت کردن و یه گام کوچیک برای آگاهی بیشتر برداشتن و به تک تکتون توصیه می کنم که قسمت های جدید پادکست هایی که تو این کمپین شرکت کردن رو گوش کنید که یه دید قشنگتر نسبت به خط بریل، عصای سفید و بچه های نابینا پیدا کنید. و اگه دوروبرتون آدم های نابینا می شناسید و فکر می کنید که این پادکست ها براشون جذابه، ماها رو بهشون معرفی کنید. توی اینستاگرام و توییتر مزگو هم بقیه اخبار کمپین رو دنبال کنید و من بقیه بچه های کمپین رو اونجا تگ کردم. امیدوارم از این قسمت کلی چیز جدید یاد گرفته باشید. هم خودم و هم شما رو تا قسمت بعدی به خدای بزرگ می سپارم.